أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه بحث ها این شد که وحدت شخصی وجود را اونطوری که صاحب تمهید شارح و ماتن بیان کردن مدعا حق است، ولی دلیلشون نارسا بود. اون براهین ششگانی که مرحوم سید حیدر آموری نقل کرد که یکی از اون براهین در تمهید آمده بود، هیچ کدام از اون براهین ششگان کافی نبود. نو اون براهین هم در مقدمه شرح فسوس قیصری هست و دلیل حق نبود، ولی مدعا حق بود. و برهان صدیقینی که سیدن استاد مرحوم طباطبایی رضوان الله اقامه کردن، او هم میتواند اولین مسئله از مسائل فلسفی باشد و هم وحدت شخصی وجود را اثبات میکند، چون واقعیت را به نحو ضرورت ازلی تثبیت میکند. اگر چیزی واقع شد به عنوان ضرورت ازلی، محدود به هیچ قیدی نیست، حتی قید اطلاق. نه مقید به اطلاق است، نه مقید به عدم تعین، نه به شرط لاست، نه به شرط اطلاق است. پس مرحله اول بحث یا فصل اول بحث این بود که ادله‌ای که عرفا در عرفان نظری برای اثبات وحدت شخصی وجود اقامه کردن ناتوان بود. فصل دوم نظر سیدن استاد رضوان الله بود که او هم میتواند اولی مسئله از مسائل فلسفی باشد و هم میتواند راه عرفان نظری را تثبیت کند. فصل سوم نظر مرحوم صدر المتعلهم بود که ایشون مسئله بسیط الحقیقه را راهگشا قرار دادن برای اثبات وحدت شخصی وجود، اون هم در وسطهای بحثهای فلسفی. یعنی اول مسئله اصالت وجود و تشکیک وجود را حل کردن، به دنبال اصالت وجود و تشکیک وجود کم کم رسیدن به بحثهای تقسیمی وجود، مسئله علت و معلول را مطرح کردن، در پایان مسئله علت و معلول علیت را به تشعون برگردوندن و علت می شود زی شأن محض و معلول می شود شأن محض، و خصیصه بازگشت علیت به تشعون همون وحدت شخصی وجود است که از این وسط های بحث های فلسفی مرحوم آخون فرمودن به این که با این ارجاع علیت به تشعون و اثبات وحدت شخصی وجود، فلسفه تتمیم شد و تکمیل شد. فصل چهارم فروعات مترتبه بر تکامل فلسفه در پرتو وحدت شخصی وجود بود که اگر چونچه وجود وحدت تشکیکی ندارد، وحدت شخصی دارد، فلسفه با این بیان تکمیل می شود. یعنی عرفان نظری هم فلسفه کامل هست. یه وقت سخن از عرفان شهودی است، او اصلا راهش از فلسفه جداست، برای اینکه بحث نیست، استدلال نیست، برهان نیست و مانند اون. یه بعد عرفان نظری است، عرفان نظری همون فلسفه متعالی است، همون حکمت متعالی خواهد بود. پس اگر انسان حکمت متعالی را در حد تشکیک وجود خلاصه کند، یه تعالی نسبی است. تعالی وقتی تام خواهد بود که از وحدت تشکیکی به وحدت شخصی بیاید، وقت می شود حکمت متعالیه، حکمت متکامل، به حق می شود حکمت متکامل. و در فصل چهارم وقتی یک دورنمایی از فلسفه متعالیه در پرتو وحدت شخصی وجود انسان نگاه کند، می بیند کل این مسائل تحول پیدا کرده است، که نمونه هایی از این ذکر شد: دیده انسان در علت معلول، در حدوث قدم، در سبق و لحوق، در وجود خارجی و ذهنی و امثال ذالک بالکل عوض می شود. مهمترین محصولی که وحدت شخصی وجود می دهد همون مسئله مبدأ است و معاد. در مسئله مبدأ و اثبات ذات اقدس اله و صفات ذات اقدس اله، تحول عمیقی در فلسفه پیدا می شود و مشابه اون در مسئله معاد. اصلا کل مسائل معاد با وحدت شخصی وجود دگرگون می شود. اون چرا که عارف در مسئله معاد بحث می کند مرحله فناست، و اون چرا که حکیم در مسئله معاد بحث می کند مسئله جنت و نار است، و احیانا سخن از لقاء الله مطرح است. همونطوری که در مسئله توحید فرق اساسی بین وحدت شخصی وجود و وحدت تشکیکی است، یعنی بین عرفان نظری و فلسفه است، در مسئله معاد هم این چنین است. اصلا اون چرا که در عرفان نظری سخن از معاد به میان می آید مرز فنا به بعد است، فنا و فنای از فنا و بقای بعد از فنا و مانند اون مطرح است. این همان است که در دعای کمیل هست امی سلام الله علیه این فرمود به این که هبنی صبرت و علا هر نار که فکیف است بروان نظر الی کرامتک. انسانی که دستی از دور بر آتش دارد این معانی برای او دشوار به ذهن می آید، اما اگر شیفته شد می بیند به این که اون نار را تحمل می کند و اون فرار را تحمل نمی کند. تو جبهه ها، تو میدان ها شهادت، مثلا در جریان شهدای کربلا از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که اینا اون همه مصائب و تیرها را در چه حد درک میکردن. حضرت میفهمون مثل اینکه شما با دو تا انگشت یک مقداری از گوشت انگشت دیگرتون فشار بدید، دردی احساس نمیکردن، در همین حد. خب بس میشود انسان در آتش باشد و اون درد رو تحمل بکند و فرار رو نتواند تحمل بکند، مگر اون نیزه ها، مگر اون تیر ها، مگر اون شمشیر ها کمتر از این نار بود. اصلا قابل تحمل هست این نار ظاهری، قابل تحمل هست نار جسمانی، قابل تحمل هست این آلام ظاهری، قابل تحمل هست، ولی اون قابل تحمل نیست. معلوم می شود سخن از یا غایت آمال العارفین خواهد بود، و این جد است نه تعارف و مانند اون جای اون که می گوید یا غایت آمال العارفین و اصلا بیهوش می شود، برای اینکه انسان نه خود مبتلا شد نه مبتلاها رو دید، و اگر خود انسان مبتلا بشود یا مبتلاها رو ببیند می بیند اونا کلافن. خلاصه یعنی اگر برای اینها انتحار مشروع بود لحظه تحمل نمی کردن. اینجور خلاصه آدم چه نه خود چشید نه دید اینه که یه عبادت لفظی برای مونده است. اون بیچاره ها دستشون بسته است، اگر واقع برای اونها انتحار مشروع بود هرگز یک لحظه تحمل نمی کردن. یعنی اون حال که به کسی دست به دست قابل تحمل نیست. و این تعارف در لسان معصوم سلام الله علیه نیست، این که میگه هبنی صبرت و علی هر نار که فکیف است بر روی نظر الی کرامتک، این چنین است. اونها به حق این چنین بود، یعنی همه عذاب های ظاهری را تحمل میکردن، اما هیچ لحظه‌ای به خودشون اجازه اون محرومیت را مثلا نمیدادن، اون درد نمیدادن. قهرن اگر سخن از معاده است، سخن از فنای در اسماء حسنای حق و فنای از فناست و اون لذت لقای حق است. اون وقت مسئله مبدأ و معاد که مهمترین مسائل فلسفی است با ارجاع علیت به تشعن و اثبات وحدت شخصی وجود کلن عوض می شود. عوض می شود یعنی متعالی می شود. در حقیقت این حکمت متعالی است، عرفان نظری حکمت متعالی است. و اگر مرحوم آخون نام فلسفش را حکمت متعالی نامید، نمال آن است که فقط وجود را از چنگال اعتبار نجات داد، برای وجود اصالت قائل شد، نه برای آن است که وجود را از چنگال تباین نجات داد به دست حقیقت تشکیکی سپرد. چون در هیچ یک از این مسائل نفرمود فلسفه تکمیل شد، تتمیم شد، بلکه وقتی وجود را از چنگال حقیقت تشکیکی نجات داد، ای رو برد به حد وحدت شخصی رسوند و علیت را از تأثیر و تأثیر متقابل نجات داد به صورت تشعون و شهن برگردون، اونگاه فرمود فلسفه کامل شد. یعنی این حکمت متعالی است در حقیقت. اونگاه شما میبینید در عرفان نظری نوعاً سخن از فناست که اون مرحله عالیه معاد مطرح است. وقتی از حضرت امیر سلام الله علیه سوال کردن که شما مثلا بعد از موت وضعیتون چه خواهد شد و کجا می روید، خیلی به زرس قاطع بدون لعل و لیت و تمنی با زرس قاطع فهمون الال عرش الاعلا و الال عیش الاحنا و الال کأس الاوفا و الال صدرت المنتا. چون اون که میگوید لو کشف الغطا مزدت و یقینه جاشم میبیند، در این نشعه که هست موظف است که بنالد و خضوع کند، اما جاش میبیند با زرس قاطع میگوید. این چی نیست که مثلا تعارفی بکند. یا ام کلثوم سلام الله علیها وقتی بیتابی میکرد و عشق میریخ، حضرت فرمود چرا ناله میکنی؟ عشق شما در این حالتید فرمود اگر میدیدی اون چرا که من میدیدم گریه نمیکردی. عشق مگر چی میبینید؟ فرمود همه انبیا و فرشته ها منتظرن صف بستن تا من بیایم. همه انبیا و فرشته ها. خب این از اون عرش اعلا خبر میدهد. این از این طرف در نشعه ناسوت میرنجد و میگوید هب نی صبرت و علا هر ناره که فکیف است به روان نظر را کرامتک. اون درد قابل تحمل نیست. نشانش هم همینه که اینها در دنیا این مسائل را تحمل کردن و با آسانی تحمل کردن. قابل تحمل بود که تحمل کردن، و اگه قابل تحمل نبود که تحمل نمی کردن که. و یه وقت از انسان تحمل نمی کند، نظم سخن از او گرفته می شود، حرفهایی در حالت بلا و ابتلا از او شنیده می شود، این معلوم می شود تحمل نکرده است و از دست داده است اون نیرو تحمل. یه وقت تا آخرین لحظه سخن از آن است که رزن به غذاش، سخن آن است، این معلوم شد تحمل کرده. انسانی که تحمل کرده است حرفی این چنین محکم می زند. ممکن است کسی در آتش بسوزد، اما خب تحمل ندارد، لذا حرفهای ناهماهنگ هم از او صادر و شنیده می شود. او تحمل نکرده است. او همونطوری که چوب می سوزد او سوخت است. او سوخت، ولی اینها آتش سوزوندن، یعنی آتش تموم شد، اینا نسوختن. اگه اینا می سوختن و تسلیم آتش می شدن، دیگر حرفشون در اختیارشون نبود، در حالی که حرف محکم اینا محکم تر شد. منوش اینا نسوختن، آتش سوزوندن، اینها قصر رو کشتن، اینا مرگ رو از بین بردن، نه اینکه خود مردن به ته تسلیم شدن. نشانش این که اون قدرت های فکری همیشه محفوظ است. بنابراین این مسئله همونطوره که در کل مسائل تأثیر عمیقی گذاشت، در مسئله توحید مبدا شناسی و معاد شناسی اثرش عمیق تر بود. فصل بعدی یا ثمره بعدی آن است که محدوده عرفان و مسائل عرفان نظری روشن شد که انسان در کجا بحث میکند، از کجا شروع میکند، به کجا ختم میشود. وقتی شرق و غرب بحث در عرفان نظری روشن شد، خیالش جمع است. مقام هویت، مقام ذات که مقام لا تعین است، اون چون معقول حکیم است نه مشهود عارف، جای بحث نیست. این سخن در کلمات عرفا عموماً در عرفای نظری تمهید و متن و شرح تمهید خصوصاً آمده است که اون چی در عرفای نظری مطرح است، کیفیت انتشار کثرت و انتشار کثرت از اون وحدت و کیفیت بازگشت این کثرات به اون وحدت. این قوس نزول و صعود بحث است که چگونه او ظهور کرده است، چگونه به عنوان واحدت واحد قاهر و وحدت قهاره جمع جهان را برمیگرداند. در اونجا هم فرمودن به این که امر و نهی به اصطلاح عرفان نظری عبارت از آن است که ظهور وحدت در کثرت را امر میگوین، انتباع کثرت و بازگشت کثرت به وحدت را نهی میگوین. امر در اصطلاح عرفان عبارت از ظهور وحدت در کثرت است، نهی به اصطلاح عرفان بازگشت این کثرت به وحدت است. هر دو را خدای سبحان یکی می داند، یعنی با یک امر، با یک فرمان جهان پیدا شد، با یک تشر بساط جهان برچیده می شود. این کانت الا صیحتن واحده فیضام خامدون، یعنی یک نهیه، یک تشر همه را خاموش می کند. این چه نیست که ما اگر بخواهیم این جهان روشن را خاموش بکنیم، باید با نواهی کثیره جهان را خاموش بکنیم، با یک سیه، با یک تشر عالم را خاموش میکنیم. این کانت الا صیحتن واحدتن فیضا هم خامدون. اینها اگر خامدن سماوات و عرض که برای انسان مخلوق شد، اونها هم به خمود میگراید. پس بساط عالم را با یک صیحه و با یک تشر و با یک نهی جمع میکند، چه اینکه گستره عالم را با یک فرمان با یک امر پهن کرده است. اون چه در عرفان مطرح است کیفیت انتشار وحدت در کثرت است به نام امر، و کیفیت بازگشت کثرت به وحدت است به نام نهی، که امر و نهی در عرفان همون ظهور وحدت در کثرت و انتواء کثرت در وحدت و بازگشت کثرت در وحدت. مطلع بعدی آن است که اون چه که در عرفان گفت و شنود در مدار او دور میزند رو فیض منبسط است. این فیض منبسطی که هم فیض اقدس را به عنوان ظهور علمی در اعیان ثابته زیر پوشش گرفته است و هم فیض مقدس را به عنوان ظهور عینی در اعیان خارج زیر پوشش گرفته است. این نفس رحمانی، این فیض منبسط است که محل بحث است. در عرفان نظری مسئله باشد که موضوع اون مسئله اون هویت محض و مقام لا تعین باشد و محمود مسئله اسمی از اسماء حسنا باشد نیست، برای اینکه اون مقام لا تعین جا برای بحث نیست. کی رسد عقل وجود اونجا که اوست؟ بنابراین او برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم و برتر از اندیشه و شهود است. مسئله در عرفان نیست که موضوع اون مسئله اون مرتبه لا تعین باشد و محمول مسئله همتای اون موضوع باشد، و هرچه هست در همین محدوده فیض منبسط است که ظهور اوست. این فیض منبسط متصف می شود به از ظاهر، به الباطن، به الاول، به الاخر. این همه تعینات، این تعینات به اون هویت مطلقه تکیه می کند. اون هویت مطلقه چون متعین به هیچ تعین نیست، موضوع هیچ محمولی هم نخواهد بود. مطلع بعدی آن است که این که در روایات خونده شد، در کلمات استعمیر بود، در کلمات دیگر معصومی در این مصطلحات برای مسلم بود که داخلون فعل اشیاء لا بالممازجه، ناظر به این فیض مقدس است. این فیض مقدس است که داخل فعل اشیاء لا بالممازجه، نوع هویت مطلقه. و این هم در مقام ظهورات فعلی است، نه در مقام ظهور ذاتی. بیان ذالک این است که مثلا علم از ظهورات ذاتی است. می شود گفت که خدای سبحان عالم از لا معلوم، وقتی که معلومی نبود خدا عالم بود. یا سمع و بصر از ظهورات ذاتی است. می توان گفت وقتی که منظور الیه نبود خدا بصیر بود، چنگی در کلمات استمی سلام الله علیه هست. هم عالمون از لا معلوم، هم این تعبیر آمده است در همون خطبه اول نهج، بصیرون از لا منظور الیه. قبل از اینکه چیزی در عالم خلق بشود خدای سبحان بصیر است. معلوم شد بصر از اسماء ذاتی خواهد بود، صفت ذات است نظیر علم. همونطوری که عالمون از لا معلوم، بصیرون از لا منظور الیه. و همونطوری که علم درجاتی دارد، مرتبه عالیه علم عین ذات است، مراتب وسطا و نازله علم، علم فعلی حقا، بصر هم به شرح زد، بصر هم مراتبی دارد که مرحله عالیه بصارت عین ذات است، مراحل وسطا و نازله بصیرت صفت فعلا. اونجا که سخن کسی را می شنود و شخص کسی را می بیند بعد از وجود، اینجا سمع و بصر فعلی است، مثل علم فعلی. پس اگرچه اونچه سمع و بصر در مقام فعل ظهور داشت، این نه به معنی که سمع و بصر از اسماء فعلیه حقن. سمع و بصر مثل علم درجاتی دارن، مرتبه از علم و سمع و بصر عین ذات است. اونجا که گفته می شود عالمون از لا معلوم، که این گفته می شود بصیرون از لا منظور الیه در همین خطبه اول نهج. اون مرحله از علم که همراه با معلوم است، عین معلوم است، صفت فعل است، اون مرحله هم سمع و بصر صفت فعل خواهد. ولی درباره داخل فی الاشیاء الا بالممازجه نمیشود گفت که داخل فی الاشیاء از لیست الاشیاء. وقتی که اشیاء نبودن خدا داخل فی الاشیاء بود لا بالممازجه، معلوم شد این خصوص صفت فعل است، این در مقام ذات نیست، این نظیر علم نیست. درباره علم میشود گفت علیمون از لا معلوم، اما درباره داخل فی الاشیاء لا بالممازجه نمیتوان گفت داخل فی الاشیاء از لم تکن الاشیاء. اگر در مقام فعل است صفت فعل است، اگر صفت فعل است هیچ محذوری ندارد که انسان بگوید وجه خدا داخل در اشیاست ولی لون اشیا را نمیگیرد. اشیا عبارت از آثارند و وجه فیض حق است، این فیض در آثار ورود دارد بدون امتزاج. پس اگر گفته شد داخلون، نه یعنی این داخل اسمی از اسمای ذاتی حق باشد که همتای ذات باشد، نظیر علیم و قدیر، بلکه نظیر خالقون است، نظیر رازقون است. خالقون را که از مقام ذات انتظار نمی کنه، از مقام فعل انتظار می کنه. فرق خالق و خلقت همون فرقی است که بین بشرط لا و لا بشرط است. خلقت چون بشرط لا است قابل حمل نیست، خالق چون لا بشرط است قابل حمل است، وگرنه در مشترک ذات مأخوذ نیست. ذات که در خالق مأخوذ نیست، ذات که در رازق مأخوذ نیست، ذات که در قابض و باسط مأخوذ نیست. فرق بین خالق و خلقت، رازق و رزق، باسط و بسط، قابض و قبض همون فرقی است که بین لا بشرط و بشرط لاست، که لا بشرط قابل حمل است و بشرط لا قابل حمل نیست، و محور حمل مقام فعل است. نشانش همان است که درباره علم میتوان گفت علیمون از عالمون از لا معلوم، ولی درباره داخلون فی الاشیاء نمیتوان گفت داخلون فی الاشیاء از لیست الاشیاء، یا نمیشود گفت خالقون از لا مخلوقه، رازقون از لا مرزوقه. معلوم شده این صفت فعل است.
عالمون به چی؟ عالمون به اشیاء
از لا اشیاء؟ نه، معلوم میشود که علم در مقام ذات همون ظهور است، که این ظهور در عین حال که امر بسیط است کل حقایق را در بر دارد، چون بسیط در حقیقت کلش
است. پس متعلق نداره، معلوم نداره.
چرا؟ این علم ذاتی، این علم ذاتی اشیا به عنوان اشیای کثیره اونجا راه ندارند به نحوه کثرت، اما به نحوه وحدت راه دارن، که چون بسیط الحقیقت کل الاشیاء اما و لیس به شیء منها، در این حال که لیس به شیء منها اما کل الاشیاء است. و این درباره علم صادق است، و اما درباره داخل فی الاشیاء لا بالممازجه صادق نیست، که اونجا اشیاء به قید کثرت مطرحن. نشانش این است که ولی بلا امتزاجین، این گفته می شود بلا امتزاجه، معلوم شد اشیا به قید کثرت با محدودیت مطرحن، لذا گفته شد داخل فی الاشیا لا بالممازجه، یعنی اشیاء محدود مطرحن، و اگر نه اگر حد را بردارن دیگر لا بالممازجه هم برداشته می شود. پس این گفته می شود داخل فی الاشیا لا بالممازجه، این صفت فعل است، نظیر رازقون، شافن، کافن، سایر اسماء حسنای فعلی که از مقام فعل گرفته می شود. اگر از مقام فعل گرفته شد، در حقیقت وجه الله هست که داخل فی الاشیا، چون وجه الله هست که فیض الله هست و فعل الله هست و شأن الله، نه مقام ذات. و صرف این که در این گونه از قضایا هو به الله برمیگردد، این دلیل آن نیست که محمول این قضایا هم همتای موضوع است که در سطح موضوع جا دارد، به شهادت این که نمیتوان این محمول را در سطح ذات برد و گفت داخلون فی الاشیاء از لیست الاشیاء، ولی میتوان گفت عالمون بالاشیاء از لیست الاشیاء.
همینم میتوان گفت، همینم که تلفظ اول داد عالمون بالاشیاء، یعنی عالم است و معلوم به معلومی و معلوم نیست،
چون علم ذاتی کثرت متعلق را نمی طلبد، اما علم فعلی کثرت متعلق را می طلبد.
عالمون در همون
مرحله ذات،
عالمون
به
اشیاء است یا عالمون
به ذاتی است؟ عالمون به ذاتی که ذاتش چون بسیط الحقیقت است کل الاشیاء است و لیس به شیء منها.
عالمون مثلا به شیء که معلوم است،
عالمون به شیء که اون کل الاشیاء است و لیس به شیء منها، ولی در مسئله داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، چون جنبه کثرت و تعدد مطرح است، این را چاره نیست که از مقام فعل انسان انتظار بکنه. در همون اون خطبه اول نهج البلاغه این دو مطلب مثلا هست. در همون خطبه اول میفرمان به این که ما کل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء لا به مزایله، فاعل لا به معنى الحركات و الاله، بصیر از لا منظور الیه من خلقه، متوحد از لا سکن یستأنس به و لا یستوحش لفقده. و در خطبه 186 هم که به عنوان خطبه توحیدی است و مرحوم سید رضی فرماد بین که و تجمع هذه الخطبه من اصول العلم ما لا تجمعه خطبتون، در اونجا این مسئله هست. می فرمان به این که لیس فی الاشیاء ببالج ولا انها بخارج، در اشیاء وجود و دخول ندارد اما از اونها بیرون هم نیست. بنابراین این مسئله داخل فی الاشیاء را به عنوان صفت فعل از این فعل از این مراحل وسطای مثلا فیض منبسط یا از همه مراحل فیض منبسط میتوان انتزاع شد و عرفان با این کار دارد. عقل حکیم اگر بتواند روی اندیشه های پخته به اینجا راه پیدا کند به این هر مرحله میرسد و شهود عارف هم به اینجا میرسد. از اون به بعد که دیگر سخن از فناست و راهی انسان برای درک ندارد، از اون به بعد هم تا جایی که سخن از تعین هست و شهود هست اونجا را فنا میتواند طی کند و او اونجا میتواند غایت و آمال العارفین بشود. اما اونجا که سخن از تعین نیست جا برای فنا هم نیست، یعنی عارف در مرحله فنا هم نمیتواند به اونجا راه پیدا کند. اصولا اونجا جا نیست، اگر اشاره بشود اونجا اون مرحله این میشود تعین. و این هم که در دعای شریف و در این مناجات شعبانیه که کمال الانقطاع میطلبن، کمال انقطاعی که به تعین از تعینات الهی منتهی بشود، وگرنه اونجا که جا برای تعین نیست راه برای شهود انسان فانی هم نیست، چون انسان در مقام فنا از همه چی غافل است مگر شهود حق، و هر چی که مشهود هست متعین خواهد بود و چیزی که فوق تعین هست مشهود احدی نخواهد شد. بله؟ تعین یک عینیت و یک امتیازی است. مثلا علم تعین است در برابر قدرت، در برابر حیات و امثال ذالک. اگر همه اینها در مرتبه بالاتر به نام احدیت هستند بدون میس، میگن اینا تعین ندارند. لذا مقام احدیت را در همون پایان رساله مرحوم امام رضا قبشی فهمود که به سلب تعینات الاشیاء است. اشیاء هستند و اما با همند. در مقام هویت و مقام ذات اصلا جا برای اینکه انسان درک کند که اشیاء هستند و با همند هم نیست یه همچه مرحله است. لا نمیشود هم گفت تعبیر به مرحله کرد، یعنی اونا که رفتن دیگر راه نیست. و الا حکیمی مثل مرحوم آشمان حسین قروی رضوان الله علیه و دیگران و سایر حکما اینا مقام واجب را مقام همون احدیت و بشارت لا میدانن، پیداست به این که خب بیش از این مرحله بردی نداشت. اونها که رفتند و مدهوش شدن دیدن راه نیست.
مثلا چجوری اونی که مثلا نه شهود مثلا میشه کرد، نه درد میشه کرد، نه هیچ چجور پس نه میگن هست،
میفهمن که نیست. مثل اینکه انسانی که بخواهد غواصی کند در دریاهای کم عمق میتواند غواصی کند یا غرق بشود دیگری او را نجات بدهد، اما بعضی از جاها اصلا اون نمیتواند بره تا غرق بشه،
نمیتواند بره. که پس این باید درک کند که یک جایی هست که نمیتواند
بره. نمیتواند بره.
خواهد درک کرد یک جایی هست تعین میشه.
نه، این درک عدم تعین هست. همین مقدار درک کرد که راه نیست تا بره ببینی چه خبره. بعضی از جاهاست که انسان میتواند برود اگر خیلی ماهر باشه غواصی کنه. که بره و سالم برگرده و چیزی هم بیاره. اگر نه خیلی ماهر نباشه، بالاخره میتواند برود و غرق بشود و نجات هیئت نجات غرق بره او رو در بیاره. بعضی جاها هست این نمیتواند بره تا غرق بشه. اصلا یک دریای عمیقی است که همیشه توفنده است، آدمو پرت میکنه، نمیذاره آدم بره شنا بکنه، برو غرق بشه. این جوره یا حذرکم الله نفسه رو اینجوری معنا میکنن.
قدرت اینا هم
عین ذاته. بله.
بعد بنابراین مثلا باز اون ذات و این
تعینش دویتن چی؟ اینه در اینال که ذات هست، انسان در هنگام مشاهده گاهی علم را مشاهده میکند غافل از غفل قدرت است، گاهی قدرت مشاهده میکند غافل از علم است. گرچه او عین هست، مثل واحدیت و احدیت هم فرمودن عین هم است، اما از این طرف که سالک جلو میرود گاهی همه را میبیند با هم، گاهی همه را میبیند بی هم، گاهی اصلا نمیتواند برود ببیند ببیند چه خبر است.
این یعنی خود اینا صفات ذاتی با اینکه عین ذاته و ذات عین اینهاست، اصلا در اونجا تعددی تصور نداره که ما بگیم که این تعینشه و او خودشه.
نه، تعدد از این طرف است نه از اون طرف. مثل دریای بیکرانی که
از این طرف ما مفاهیم متعددی درک میکنیم.
نظر شهودی هم همینطور است، چون از این طرف محدودن، حالا یا حکیم بخواهد با پیمانه برهان برود یا عارف بخواهد با پیمانه شهود برود، وقتی وارد این دریا شدن از این دریا با این پیمانه دریافت میکنن.
یه وقت علم شهود میکنه.
بله علم شهود
میکنه. اگر واقع علم شهود میکنه، واقع علم فرض این است که عین ذاته، پس ذات شهود میکنه.
یعنی به مقدار علم ذات را شهود میکنه، از سایر تعینات سهمی ندارد، چون خودش محدود است، با این شهود محدود یا با این خرد محدود میرود، از این دریایی که همه چیز درش هست یه مقدار میگیرد.
علم را شهود کرد، قدرت هم شهود کرد، حیات را هم شهود کرد.
بله.
همه یکی هست.
اگر چنون که این شخص محدود باشد با پیمانه علم بخواهد برود، در این حال که او همه چیز را دارد، این فقط علم را شهود می کند. نه،
واقع
قضیه بیش از یکی نیست.
اونجا علم را از قدرت جدا کرده.
بله، واقع قضیه بیش از یکی نیست. این در این حال که در پیمانه اش ظرف شهودیش یا برهانیش علم ریختن، درون این علم قدرت است، ولی اون علم را میبیند. تو بحث های ظهور اسمایی فرمودن به این که هر جا خدای سبحانه ظهور میکند با همه کمالات ظهور میکند، منتها یکی ظاهر است بقیه باطن. سخن از ظهور و بطون است. اونجا که انسان با تعین علمی حق سبحانه و تعالی در ارتباط است، در پیمانه او علم ریختن، اما در نهان و نهاد این علم قدرت هم هست و او قدرت را نمیبیند. وقتی که اینجا هست، در مقداری که وقتی به این جا آمد میشود ظهور و ذات دیگه ذات نیست. اما وقتی که آمد در وقتی آمد در محدوده شهود عارف یا برهان حکیم، وقتی محدود شد میشه تعین ذات نه ذات.
تعین یعنی یک چیز برای ذات که نیست، یعنی
تعین ظهور ذات است، وجه ذات است، وجه ذات، ذات است به وجهن. چون وقتی در شهود عارف آمد ان هاذه القلوب او ایف خیرها او آها، ولو انسان برسد به جایی که کمال انقطاع را مسئلت کرده است، همین که در صحیفه نفس عارف یا حکیم چیزی قرار گرفت، در این وعا چیزی قرار گرفت، می شود بچه الله. این را که رها بکنند چیز دیگه در بیان.
اینی که میگن مثلا ذات با محفوظن با
نه، اونجا که عینیت است، اون واقعیت خارج را اگر انسان به تنهایی مشاهده کند میشود شهود وصف. اگر او را متکیان به ذات مشاهده کند میشود شهود اسم. اما همین که از دریای ذات چیزی را دریافت کرد میشود وجه الله، چون آمده است در وعاء قلب حکیم یا وعاء شهود عارف. اون چه که در این اوئیه می آید ولو در خیر الاوئیه بیاید وجه الله هست، اون وقت خودش می شود وجه الله. و کون وجیهن عند الله و من المقربین، عیسی مسیح سلام الله علیه می شود وجه الله. تو بیانات هست امیر هست که نحنو وجه الله، اهل بیت می فهمند ما وجه اللهیم، دین وجه الله هست. همین که در قالب شهود این شاهد یا برهان این مبرهن ظهور کرد می شود وجه الله. این را رها بکنی هو رائی، هو العالم، دیگر سخن از عرفته نیست، سخن از یعرف و نفسه هست. اما همین که سخن از من و اوست، من او را شناختم، ولو این خیر الاوئیه باشد، همین که از اون دریا در این دل تجلی کرده است، اما برهانن و اما شهودن میشه بچه الله. بله؟ یعنی عارف این چیزی مشاهده میکند، وجه خدای سبحان برای همه هست و عارف مراتب بالاتر وجه را میبیند. این چینه
مراتب نیست، عارف
چرا؟ برای وجه مراتبی است، برای ذات مراتب نیست، برای وجه
مراتب.
برای وجه
اگه بیننده از این طرف نباشه،
بیننده از این نباشد، شاید تفاوت نتونه احساس بکنه، و الا او دائم الفیض علالبری است، چه انسان باشد چه نباشد.
مرتبه
لا تعیونی که مقامش محفوظ است، تعیونی ندارد، فیض نامحدود هم هست و حتی متعین به نامحدودی هم نیست، این نامحدودی هم حد و قید برای او نیست. ولی منظور آن است که اون چه که نصیب انسان کامل می شود، ولو در خیر اوئیه که منشرح ترین صدر باشد ظهور کند، وجهی از وجود خدای سبحانه.
ولی این مراتب پایین هم باید در ظل همون لاتعیون باشد،
مراتب پایین هم وجه خدایان دیگه. لذا فرمون لو دلی توم علی الارض السفلا لحبتم علی الله هو الذی فی السماء لهم.
خود این وجود تمام باید در ذل اون مرتبه لا تعیون
باشه. بله هستن.
همین رو باید گرفته
باشه. بله همه رو
میبینه. پس کسی که اینو میبینه هم مرتبه رو میبینه. منتهای
وجه او رو میبینه دیگه. بله وجه او رو میبینه. آیت او رو میبینه. خود او که راه نیست. این یحذرکم الله نفسه را، دیگران یعنی یا حضر کمول له اقابه، همه اینها درست است، اینطور نیست که اینها درست نباشد. اما انسان باید مواظب باشد این قرآنی که یه طرفش تناب است، یه طرفش به دست انسان است، یه طرف دیگرش هم لد الله است. این بهش میگن حبل. این تنابی که تازه انسان ای رو بافت و از کارخون در آورد و یه گوشه لوله کرد گذاشت، این که حبل نیست، چون اعتصام به این سودی ندارد. اعتصام به چیزی سود داره که یه طرفش محکم به سقف بسته باشد تا اینها که در چاه طبیعت گرفتارن به این بتوانن تمسک بکنند و بیرون بیان و بالا بیان. ولی چیزی لوله شده باشه، یک کنار افتاده باشه، که حبل الله نیست. لذا در روایات این تعبیر فراوان است که احد و طرفیه به یده سبحانه و تعالی و طرف الاخر به یده کن. این قرآن حبل الله است، ممدود من السماء للارض. این ممدود من از سمایل ارز، یعنی برد اون را دارد که شما از این ظاهر لفظ برسید تا بلد الله. منتها باید طوری باشد که هر ظاهری زمینه و سرپل برای باطن باشد و هر باطن روح برای ظاهر باشد. اون هنر را باید داشته باشید که طوری قرآن را تفسیر نکنید که با باطن نسازد، یا باطن زده نباشید که ظاهر را از دستتون بگیرد. اگر انسان اون هنر را داشت که همه ظواهر را عکس کند، برای ظواهر حرمتی و حجت قائل باشد و بتواند از اینجا بالا برود، خود راه پیدا می کند. باطنی که با ظاهر سازگار نباشد باطن نیست، و ظاهری که رهزن باطن باشد ظاهر نیست. اگر چون چه فرمودن یک طرفش به دست خداست، یک طرفش به دست شماست، اقرا ورقه، بخوان و بالا برو. بخوان و بالا برو یعنی این مرحله که فهمیدی بالاترش هم هست، لهو سبعت و ابتون و سبعین و سبعون بطنن و هاکزا. این سبعون ناظر به کسرت است، نه یعنی 70 درجه، لا اله نهایی خواهد بود. بنابراین اگر ظواهر نظیر یا حضر کمول الله و نفسه تفسیر می شود، یا حضر کمول الله اقابه درست است و امثال زاگ درست است، تا برسد به اون معالی در این مرحله. یا در سوره عنکبوت گفته شد یغفر لمن یشاء یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ثم الیه تقلبون، این مضمون در سوره عنکبوت است، این هم تاب معناهای عمیق‌تر رو دارد. این فوق انا لله و انا الیه راجعون است، سخن از انقلاب الله است، نه سخن از رجوع الله. فهم ثم الیه تقلبون. اگر ظواهر محفوظ بود، انسان برای ظواهر حرمت و حجیت قائل بود، کم کم باطن راه خودش نشون میده. و اگر یک باطنی با ظاهر سازگار نباشد، یه باطن کاذب است. و اگر ظاهر جلو باطن را بگیرد این جمود است، این معنیش انقطاع است، معنیش حبل الله نیست. حبل الله یعنی اینقدر این سلسله علمی گسترده است که تا برسد به لد الله که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. این که فهمود انا جعلناه قرآنا عربیا که این در بره نازل عربی است، بلا اونجا سخن از عبری و عربی نیست. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون اما و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اونجا سخن از عبری نیست، عربی نیست، لفظ نیست، اونجا سخن از لد الله است و ام الکتاب. و این حبل الله است که اگه کسی این حبل الله را بگیرد توان اعتصام را داشته باشد بالا می آید. قهرن و یحذرکم الله نفسه در مراحل بالاتر معنای بهتری پیدا می کند. ثم الیه تغلبون یه معنای دیگری پیدا می کند بدون اینکه ظواهر دیگر مثلا آسیب ببیند. یا در همین مناجات شعبانیه که مناجات معصومین علیه السلام است، این چنین طلب می کند که حبلی کمال الانقطاع الیک و ان الابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار قلوب حجب النور. در بحث قبل این روایت شریف هم در کافی بود هم در دیگر جوامع روایی بود که امام سلام الله علیه فرمود محمد صلی الله علیه و آله و سلم حجاب الرب، فرمود رسول الله حجاب است، حجاب نوری است دیگه. خب انسان میخواهد که تمام حجب نور را در اثر اون نور خاصی که خدای سبحان افاضه کرده است خرق بکند و به همه درجه برسد. این هم در کافی هست هم در غیر کافی هست که اون شب این روایت خونده شد که محمد صلی الله علیه وسلم حجاب الرب. مگه میشه شراخت؟ این که در بیانات حضرت هست که مرا جز هست امیر و خدا کسی نشناخت، برای همین جهت است. اونگاه حتی تخرق ابصار الغروب حجب النور فتصل الى معدن العلمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، اونگاه به این شأن بودن پی برد، به همون جلال تو تکیه کند. عزت و قدس خدای سبحان این از اسماء جلالیان و انسان در این مرحله بیهوشی می طلبد. خلاصه صفات جمال را نمی خواهد، بیهوشی می طلبد. نشانش آن است که میگد چون عزت، اگر انسان به عزت تکیه کند، به مقدس تکیه کند، به قداست و عزت باید بالاخره برسد. عزت صفت جلال است و قداست صفت جلال است و نه صفت جمال. لذا فرمود وجعلنی ممن نادیته فاجابک و لاحظته فسائق لجلالک، مرا از کسانی قرار بده که اول دور بودم ندا دادی، چون ندا برای دوره، فعجابک و این اجابت باعث قرب می شود. وقتی ندا دادی، تو ندا دادی و او جواب گفت، ندای تو تقریب است و جواب او تقرب، پس او نزدیک می شود. وقتی نزدیک می شود می بیند، وقتی می بیند بیهوش می شود. و لاحظته، تو او را لحاظ کردی، فسعق لجلالک، بیهوش می شود. معلوم شد این مرحله را می طلبند، این مرحله فناست دیگه. فناجیته سرن و عمل لک جهلا، حالا این رجوع از اون حال به حالت های بعدی است تا می رسد به این جمله های بلند که می فرماید دوباره الهی و الهقدی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفن و انسفاک منحرفا و منک خائفن مراقبا یا ذل جلال و اکرام و صلی الله و علی محمد رسولی و آله طاهرین و سلم تسلیما کثیرا. حالا مناسبت رسیدن ایام ماه رمضان اگه اجازه بدید بحث همین مقدار بس باشد. الحمدلله رب العالمین.